بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه مطلبی باقی مان قبل از اینکه اقسام متصوره در بحث اینکه گاهی شخص علت تامه میشه برای حرام توسط غیر، مرموشه چهار قسم رو ذکر میکنن. یک قسم شده روز عرض کردیم، خواستیم وارد بحثش بشیم که آیا در فرض اکراه حکم مسئله چیه. الا اینکه قبل از داخل شدن در بحث تفصیلی اقسام چهارگانه، یه نتیجه‌ای نسبت به بحث ما نحنفی ذکر بشه تا بعد انشاءالله برسیم به اون اقسام. نتیجه سخن این شد که بیع دهن متنجس واجب است که اعلام کند به مشتری نجاست آن را. و عرض شد به این که وجوبش هم وجوب نفسی است نه وجوب شرطی، و غایت از این اعلام این بود که مشتری از دهن متنجس برای استصباح استفاده کند. عرض شد به این که استصبا خصوصیتی نداره، از این دهن متنجس در غیر عقل و شرم استفاده نماید. حالا ممکنه بگید که دلیل بر این که اعلام واجب است به جناب مشتری، دلیل بر مطلب چیست؟ این روایتی است که در تهذیب جلد 8 صفحه 164 عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، روایتی رو اینجا نقل میکنم تحت عنوان اینکه ان شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا قبل از شرط شماست. و این روی عنوان یه قاعده پذیرفتن، گفتن ضابط صحت معاملات این است که شرط الله در نظر گرفته بشه، و چنان که شرط شما غیر از شرط خدا باشد این شرط باطل است. تطبیقش هم بر مورد بس این بیان است که مشتری که مخواد دهن متنجس رو خریداری کند، لزوماً باید در جهت منفعت محلله عام از آن بهره ببرد. منفعت محللش عقل نیست، شرع آن نیست. روایتی که محمد ابن قیس نقل میکنه مضمونش اینه که قال فزا علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأة او حجرها او اتخذ علیها سریتا فیت حاله. در مورد مردی که تزویج کرد با زن و شرط کرد برای اون زن یا شرط لها شرط شد برای اون زن ان هو تزوج علیها، اگر اون مرد تزویج کند بر این امرأه زنی را، بخواد جلوی مرد بگیره که ایشون ازدواج مجدد نداشته باشه. اگر شرط کنه چنانچه این مرد تزویج کرد بر اون زن زنی را او حجرها یا هجرت کرد آن را، گذاشت و رفت، مدتی ازش خبری نیست، او اتخذ علیها سریتا یا یک کنیزی رو انتخاب کرد در کنار این همسری که دارد، فهیه طالق، این زن اولی رها باشه، مطلقه باشه. خوب، فقضا فی ذلک، امام علیه السلام حکمی که فرمود در این مورد این بود که ان شرط الله قبل شرط کن، شرط خدا قبل از شرط شماست. حالا این مرد با این زن ازدواج کرد و این حرف را هم گفت، گفت نه زن دومی انتخاب میکنم، نه از تو هجرت میجویم، نه کنیزی رو میخرم که با او بخوام هم بستر بشم. این شرط رو در ضمن عقد ذکر کرد. بعد در این حال امام فرمودن فَإِنْ شَاءَ وَفِيَ لَهَا بِالشَّرْط، این مرد بعد از ازدواج چنان چه خواست وفا میکنه به برای زن وفا میکنه به شرطی که ذکر کرده بود. و این شاء امسکها، اگرم خواست نگه می‌داره آن زن را، و اتخذ علیها و نکه علیها، یعنی این اختیار از آن مرد است که بتونه کنیزی را اتخاذ کنه یا نکاح مجددی داشته باشد. حالا البته در شرایط ضمن عقد که الان ثبت بشه، مرد در مواردی وکالت میده به زن که زن بتونه خودشو طلاق بده و او غیر از اینه. دقت فرمودین؟ اینجا میگه که هر کدوم از این اتفاقات افتاد فیه طالق، او مثلا زن رها شده باشه و به صرف اتفاق یکی از این اموری که ذکر شد توسط مرد او زن دیگه طلاق باشه، نه، طلاقی میخواد تعقیب پیدا کنه، صیغه طلاقی لازم است و بعد از آنی که مرد این زن رو گرفت باز این اختیار برای او هست که سریه رو اتخاذ کند یا همسر دوم انتخاب نماید. البته که خوب حالا در اون طریق دیگر که وکالت بده به زن اون چیزی دیگری است.
در
خصوص نهش دارم، یعنی
با همون بحث نه وکالت دیگه، نه
مثلا بگه بردان دارم وکالت نگه، نه خصوصی داشتی نه دیگه بتن رو نگه. خب اون وکالتی که به صدا اون میده وکالت از عود جایزه، هر موقع بخواد موکل میتونه برگرده. شما شخصی رو وکیل قرار میدین که خونه شما رو بفروشه، تو وکیلی اذن داری برای فروختن خونه، فردا میگی نه عزلت کردم دیگه نمیخواد وکیل باشی، در این قراردادها به جهت این که این وکالت رو از جایز بودنش خارج کنه، این رو ضمن یک مصالحه خارج از عهد، مثلا در ضمن فصل کنه یک کیلو نبات، اون وکالت را لازم میکنن که به اصطلاح موکل نتونه عزم کنه وکیل را.
وکیل دفتر را به عزم میگیره در عزم.
بله از کدر اونجا نحوه به اصطلاح عقد وکالت رو طوری میبندن که مرد دیگه حق عزم وکیل رو نداره.
چون در عزم طلاق از حقوق مرد
حق مرد
سلب نمیشه.
حق مرد منتها وقتی که این وکالت رو داد به زن و به نحوی بود که بلا عدل بود دیگه نمیتونه کارش کنه. ازا در موارد خاص میگن که مثلا زن وکیله برای که خودش طلاق بده، اگر مرد شش مادر پیداش نشد، اگر مرد بدون موافقت زن همسر دیگری انتخاب کرد، در این موارد یا مثلا یک مریضی صعب العلاجی نصیب شد که ادامه زندگی با مرد بالاخره سخت بود، موارد خاصی مرد داره وکالت میده به زن و این عقد وکالت رو در ضمن مثلا امری غیر از عقد نکاح به صورت به صدا شرط لازم قرارش میده که دیگه مرد نتونه بگه وکیلم رو عرض کرده. خب اون حالا راه های به صدا فقهی قضیه به جهت رعایت حقوق زن در موارد خاصه، اما اصل این امر که طلاق به دست مرده، طلاق به دست مرده روایت متعدده یه دلالت بر این مدعا دارد. الان این مسئله محل بحث ما نیست و با توجه به اینکه طلاق به دست مرده، یعنی شارع گفته طلاق به ید زوجه، بخوان این حق رو از زوج بگیریم با این موردی که در روایت اومد، این که یه جمله خوش نشون بده ان شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا قبل از شرط شماست، شرط خدا مقدمه. شرط خدا چیه؟ شرط خدا این است که حق طلاق، امر طلاق به دست مرده و شما با این شکل بخوان حق طلاق رو از مرد بگیریم ممنوعه. البته حالا این روایت تعبیر میشه به موثقه به خاطر وجود علی ابن الحسن ابن فضال، این روایت در رسال شیعه هم اومده جلد 22 صفحه 35. ابواب مقدمات طلاق باب 13 حدیث 2 طبق نقل کتابی که در دست بنده است، کتاب مصباح الفقهاء. خب به اینجا که رسید بس یه عنوانی مطرح میشه و اون این است که تقریر جاهل و افکندن جاهل در حرام واقعی حرام است. حرمت تقریر جاهل و افکندن جاهل در حرام واقعی، شما کاری بکنید که طرف گرفتار حرام واقعی بشه، این کار شما حرامه، بسا برای اون شخص که جاهل به حکمه یا جاهل به موضوعه حرمتی نباشه، اما برای شخصی که اون آقا رو الغا کرد در حرام واقعی حرمت ثابته. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب تعبیری دارد، می‌فرمایند این قاعده ای که الان داریم وارد بحثش میشیم، حرمت تقریر جاهل، این که شخص جاهل رو مغرور کنید. این کار کار حرامی است. این قاعده برگرفته از اخبار و روایات کثیره است که به مضامین مختلف دلالت بر این مطلب دارند، که یکی از اون موارد همین فروختن دهن متنجس هست به شخص بدون اعلام. شما بهش چی نگید، روغنو بهش بفروشین، اون بنده خدا میره این روغنو میخوره. خب اون شخص جاهل مغرور شد و او رو انداختیم تو حرام. گناهش بر عهده کیه؟ بر عهده قاضی، بر عهده کسی که مغرور کننده هست، نه مغرور شونده. القاء غیر، القاء با قاف، القاء غیر در حرام واقعی حرام است. به این دلیل که یک قانون ما داریم و ضابطیست در فقه که انسان چنانچه موجب بشه دیگران در حرام بیفتن، وزر و وبالش برگردن کسیست که سبب شد دیگران گرفتار حرام بشن. خود همین روایاتی که در بحث دون متنجس خواندیم شاید به همین عنوان برگرده که نباید انسان کاری کنه که دیگران گرفتار حرام واقعی بشن. علاوه بر این روایات زیادی است در موارد مختلف که از این روایات چنین استفاده میشه که تقریر جاهل حرام است. حالا جاهل تارتن جاهل به حکم یک صورت مسئله، اخرى مرتبه جاهل به موضوع. فرض سبوم یا ممکن تصور میشه که هم جاهل به حکم باشد هم جاهل به موضوع. مدعی ایشون اینه که تقریر جاهل به حکم یا جاهل به موضوع در مورد محرمات واقعیه، تقریر جاهل حرام است، اهم از این که جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع. میریم به سراغ روایات. روایات که خونده شد بعد ببینیم آیا این حکم به طور مطلق صحیحه، یعنی مطلقا تقریر جاهل حرام است اهم از این که جاهل حکم باشد یا جاهل موضوع، یا نه از روایات استفاده میشه که کسی که جاهل به حکمه اون رو بخواد به صلاح مغرور کنه اون کار حرامه. اخبار که مرتبط به بحث ما نهنفی میشه اون منها از این اخبار و روایات، ما دل على حرمت الافتاء به غیر علمین، روایاتیست که ازش استفاده میشه که افتاء به غیر علم حرامه و کسی که عمل کنه به این فتوایی که بدون علم صادر شده وزر و وبالش بر عهده مفتی است. بدون علم و آگاهی از مبانی، بدون شناخت از اصول و پایه‌های استنباط، شخص برگرده یک نظری بده و یک رأی رو اظهار کنه به عنوان یک حکم شرعی است، این کار کار حرامی است و هر اون کس به این فتوا عمل کند وزر و بال این عمل به باطل بر عهده مفتی است. البته موردش لابد جایی خواهد بود که این شخص مفتی فتوا بده و بر خلاف ما انزل الله فتوا بده، با فتواش حلالی رو حرام کنه یا در تطبیق مورد بحث حرامی رو حلال کنه. چیزی که حرامه این فتوا داد که حلاله، همه رفتن اون را انجام دادن، به فتوای شخص عمل کردن، وزر و بال گناه عاملین به فتوا برعهده مفتی است و بسا برای اونها هم گناهی نوشته نشه، چون حالا بر اصل ظاهر آمدن و تصدیق دادن که از ایشون مثلا تقلید کنن و یه برایشون درست شد و داره واقع این شخص شایستگی فتوا دادن ندارد. اخباری که دلالت داره بر حرمت فتوا دادن بدون علم، یه روایت رو اینجا ذکر میکنه. بله، روایت ابو عبیده حضا عن ابی جعفر علیه السلام قال من افتى الناس بغیر علم ولا هدى لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیاه. روایت صحیح هست از کتاب کافی جلد 1 صفحه 42 حدیث 3 و سالشیه هم روایت رو آورده در ابواب و سالشیه جلد 27 باب 20 ابواب صفات قاضی، صفحه 20 ابواب صفات قاضی باب 4 حدیث 1. در چند کتاب، کتاب روایی ما این حدیث نقل شده، مضمونش هم معلومه. فرمود کسی که فتوا دهد مردم را بدون علم و بدون هدایت، خودش راهنمایی نشده فتوای از روی ضلالت و گمراهی بده به مردم، لعنت خدا، لعنت ملائکه رحمت و لعنت ملائکه عذاب نصیب او باد. ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب او را لعنت می کنند. و وزر کسی که عمل کند به فتوای او به گردن اوست و معناش اینه که این شخص با فتوایش دیگران رو به حرام انداخت. حرف ما این بود که اگر شخص جاهل رو مغرور کنه و اون رو در حرام واقعی گرفتار کند، وزر و بالش و روحه شخصی است که سبب این کار شده. خیلی خوب، از این به دست میاد که عذاب بر عهده اوست و اون شخص مستحق عقوبت الهی است و دچار قهر و عقاب اخروی میشه این شخص، یعنی مستحقش هست کلا، سال خدا بخواد ببخشه اون چیز دیگری است، اما با این کارش مستحق عقاب میشه به خاطر دو جهت. یک، کاری که کرد افتراء بر خدا بود و افتراء علی الله به طور قطع و مسلم از محرمات ذاتی و مبغوضات الهی است، یعنی یک چیزی که مبغوض است عند الله می افتراءه. هم عقل هم نقل دلالت بر حرمت افتراء دارد، این نسبتی بده به خدا، ولی که این ثابت نیست، بگه حکم خدا اینه، خدا نگفت آن را، داری احترام میدنی به خدا، دین اینو میگه داری احترام میزنی، حرمت احترام به حکم عقل و نقص ثابته. گذشته از این وجه دوم برای حرمت کار این فرق این است که این باعث تقریر شد و این سبب شد که دیگری در حرام واقعی گرفتار بشه. خود این تقریر غیر و سبب شدن برای واقع شدن افراد در حرام واقعی، اینم حرامه. پس ملاحظه فرمودین به دو جهت کار این حرام است، یک کارش افتراه، دو تقریر جاهله. روایت دیگری هم هست که همین معنا ازش استفاده میشه، سیاتی ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی که
فهمیدی
که کارش افتراه خدای مخوزه، دوم این کار باعث تقریر میشه.
یعنی کار این تقریره، داره شخص رو مغرور میکنه.
اگه پس در حرام واقعی واقع نشه طرف فتوا بده، بقول شما که علم نداشته، فتوا داری در حرام واقعی طرف واقع نشه،
اونجا رو شاید شامل نشه،
درست باشه، پس مغروز هم نیست که در این
بله منطقه این حق فتوا نداشت، این حق فتوا نداشت. اونش نظیرش در بحث قضاوت هم هست، قاضی که به حق حکم میکنه اما نمیدونه، جاهله، اتفاقا حکمش مطابق با واقع در میاد، اونم به اصطلاح در غیر خشم خداست و کارش معصیت شمرده میشه، این نظیر اونه. حالا تو حرام واقعی افکندن البته در اون صورتیست که فتوایی که این شخص میده خلاف واقع باشه، درست شد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.